خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
شکل سوم. در قیاس اقترانی شکل سوم، حد اوسط در هر دو مقدمه موضوع. خب دقت کنید اینجا به من. وارد بررسی اشکال شدیم، شکل اول و دوم رو بررسی کردیم، گفتیم هر شکلی خودش به هر حال برای انتاج شرایط خاص خودش رو داره. شکل سوم شکلیه که حد وسط در هر دو مقدمه، هم در صغرا و هم در کبرا، موضوع قضیه قرار میگیره که به تبع برحال بداهت انتاج این قضیه نسبت به قضیه قبلی یک خورده کمتره. در شکل سوم دو شرط داریم. شرط اولمون اینه که صغرامون موجبه باشه، یکی از دو مقدمه هم برحال کلیت داشته باشه. در شکل دوم گفتیم کبرا با کلیت داشته باشه، اما اینجا نه، اینجا میگیم یکی از دو مقدم باید به هر حال کلی باشه. حالا انشاءالله میخونیم در شرایط عمومی هم که حتما باید یکی از قضایا کلی باشه. تو شکل اولم اگه دقت کرده باشیم دقیقا شرط کلیت کبرا کردیم. در شکل اول میگیم کبرا باید کلی باشه، در شکل دوم هم بازم باید کبرا با کلی باشه، در شکل سوم یکی از برحال مقدمات این با کلی باشه، در شکل چهارم که اصلا اینجا بررسی نمیشه. حالا در انشاءالله شرایط عموم هم میخونیم که حتما باید یکی از قضایا کلی باشه، چون اگر کلی نباشه انتاج همیشگی نیست. ممکنه بعض از مواقع از دو مقدمه جزئی ما نتیجه درست بگیریم، ممکنه که از مواقع هم نگیریم، اما اگر بخوایم دائما نتیجه درست بگیریم قطعا باید یکی از مقدمتین کلی باشن. خب همونطوری که خدمتون رو عرض کردم، بدیهی ترین برحال ساختار برای انتاج شکل اوله. شکل دوم و شکل سوم برحال به ترتیب از مسیر بداهت دور میشن، به همین خاطر باید برای اثبات انتاجشون با شکل اول بر حال محقق بشه. یعنی اگر بخوایم بفهمیم که شکل دوم و سوم در صورت‌های مختلف بر حال نتیجه میدن یا نتیجه نمیدن، قطعاً باید با شکل اول اثبات کنیم، که اینم ان شاء الله در کتاب‌های بعدی طریق انتاج این اشکال رو بهش میرسیم. در این کتاب من باب این که بر حال یه صورت کلی میخواد بهش بپردازه بر حال وارد نمیشه. ما هم دقیقاً هدفمون در این کتاب همینه. این کتاب به هر حال با وجودی که مقدمه یک سیر نسبتاً بلند مدت منطقی رو داریم، قریب 10 کتاب به هر حال در این مسیر ما داریم، اما به هر حال این کتاب منطق استاد منتظری این اولین کتاب منطقیه. میخوایم یه تصویر کلی و کلامی از علم منطق برای ما حاصل بشه، تا انشالله در کتابای بعدی که وارد میشیم به مراتب سطح مطالب برحال ارتقا پیدا بکنه. خب حالا بیایم این مورد رو بررسی کنیم، ببینیم چه اشکالی طبق این شرایط برحال ممکن هست و نتیجه به ما میده. شکل سوم. در قیاس اقترانی شکل سوم، حد اوسط در هر دو مقدمه موضوع واقع شده است. در این شکل نیز دو شرط وجود داره: یک، موجب بودن صغرا، دوم، کلیت یکی از مقدمه ها. حتما باید یکیشون کلی باشن. باید توجه داشت که در این شکل نتیجه قیاس همواره جزئی است. این نکته رو یادتون باشه، این نکته رو تو توضیحاتم نگفتیم. نتیجه این قیاس همواره جزئیه. تو شکل اول و شکل دوم اینو نداشتیم، ولی در شکل سوم اینو داریم. و انتاج در آن نیز مانند شکل دوم بدیهی نیست و نیازمند اثبات است که خدمتون عرض کردیم. ضروب منتج این شکل را باید با استفاده از شکل اول اثبات کرد. ببینیم آقا چه ضروبیش با این شرایط منتج میشن از 16 تا بر حال ضربی که داشتیم چه ضروبی نمیشن. بر اساس شرایط خاص شکل سوم از میان ضروب 16 گانه ضربهای منتج این شکل عبارتند از که 6 تا بر حال ضرب از اون ضروب 16 گانه به ما نتیجه میده. 1. صغرا و کبرا هر دو موجبه کلی باشن، هر دو موجبه کلی. انشالله حول موجبه بودنم بازم در شرایط عمومی میخونیم که باید یکی از مقدمتین موجبه باشه، به عنوان برحال شرط دوم عمومی مطرح میکنه. اگر دقت کرده باشین در این موارد ما هر دو سالبه نداریم، درست؟ هر دو سالبه نداریم، حتما یکیشون موجبه هست. صغرا و کبرا هر دو موجبه کلی باشن، ماننده هر انسانی حیوان است، هر انسانی متفکر است، پس برخی از حیوانات متفکرن. نتیجه در شکل سوم کلی نمیتونید بگیرید که کسی به حال بگه در بعضی از مصادیق دچار اشتباه شده، نتیجه همیشه جزئی است. و میبینید که در این هر دو به حال شرطم رعایت شده، صغرای ما موجبه است و یکی از هر دو مقدم هم کلی هستن به جای یکی. 2. صغرا موجبه کلی و کبرا موجبه جزئی باشد. صغرا مانند هر گلی زیباست، کبرای ما برخی از گلها سرخند، پس نتیجه بگیریم پس برخی زیباها سرخند. که الان میبینید که برحال گل که به عنوان حد وسط هست در هر دو موضوع، اولی موجبه کلی، موجبه بودن برحال صغرا مراعات شده، و بعد صغرامونم کلیه که گفتیم کلیت یکی از مقدمتینم باید مراعات بشه که اینجا شده، نتیجه هم که نتیجه صادق و درستی هم هست. سوم، صغرا موجبه کلی و کبرا سالبه کلی باشد، ماننده هر انسانی حیوان است، هیچ انسانی اسب نیست، پس برخی حیوانات اسب نیستند. که ما گفتیم نتیجه تابع اخص مقدمتین باشه، در اینجا یه موجبه داریم یه سالبه داریم، قطعا نتیجه با سالبه باشه. جزئیت هم که جزء شروط خود ضرب سوم بود دیگه، که میبینید تمام شرایط هم اینجا مراعات شده، صغرامون موجبه هست، کلیت یکی از طرفین هم داریم، اینجا هر دوتاش هم کلیه. 4. صغرا موجبه کلی و کبرا سالبه جزئی باشد، که بازم موجبه بودن صغرا و کلیت صغرا و کلیت یکی از مقدمات مراعات میشه. مانند هر دانشمندی انسان است، برخی از دانشمندان متعهد نیستند، پس نتیجه میگیریم برخی از انسان ها متعهد نیستن، که بازم نتیجه صادق و درستیه. 5. صغرا موجبه جزئی و کبرا موجبه کلی باشد، مانند برخی از انسان ها شاعرند، هر انسانی حساس است، پس نتیجه میگیریم برخی از شاعران حساسند، که موجبه بودن صغرا و کلیت یکی از مقدمتین مراعات شده. 6. صغرا موجبه جزئی و کبرا سالبه کلی باشد، مانند بعضی انسان‌ها تیزهوشند، هیچ انسانی ستاره نیست، پس نتیجه می‌گیریم پس بعضی تیزهوش‌ها ستاره نیستند، که اینجا هم بازم موجبه بودن صغرا و کلیت یکی از مقدمتین مراعات شده، نتیجه‌مون هم که قطعاً باید سالبه باشه، و جزئیت هم که جزء شروط خوده برحال شکل بود. اما بریم سراغ ارزیابی ها. بفرمایید ارزیابی ها بلو بخونید.
1. قیاس هر الفی به از هر الفی جیم از شکل چندوم و نتیجه آن کدام است؟ 2. بعض به جیم است، 2. هر به جیم است، 3. بعض به جیم است، 3. هر به جیم است.
در این مثال حد وسط ما الف هست در هر دو قضیه، در هر دو مقدمه. الان میبینید که به عنوان موضوع قرار گرفته، به همین خاطر شکل سوم میشه. گفتیم که موجب بودن صغرا و کلیت یکی از مقدمتین هم شرطشه که الان میبینید این شرط مراعات شده، قطعا نتیجهش هم باید جزئی باشد. یعنی بعضی از ب مثلا جیم است که الان میبینید طبق این چهارت گزینه، گزینه سوم درسته که میشه بعض ب جیم است. فهمیده شد؟ خب دوم،
صورت استدلال هر جیم دال است، هر جیم زال است، شکل چندم و نتیجه آن کدام است؟
خب
دوم هر دزال است، دوم وزید زال است، سوم وزید زال است، سوم هر دال زال است.
خب اینجا هم که میبینید بازم جیم که به عنوان حد وسط هست در هر دو مقدمه تکرار شده به عنوان موضوع تکرار شده. بعد موجب بودن صغرا و کلیت یکی از مقدمتین هم مراعات شده، به همین خاطر اینجا شکل ما شکل سومه و نتیجه باید بیاد که بعضی از دالها زال هستند که گزینه باز هم جیم میشه، شکل سوم و بعضی دال زال است. خب سوم،
سه، حسین پزشک نیست، هر پزشکی انسان است، پس حسین انسان نیست. این قیاس منتج نیست، زیرا کبرا جزئی است، کبرا موجبه است، صغرا سالبه نیست، صغرا موجبه نیست.
حسین پزشک نیست، گفتیم که در شکل سوم اول حسین پزشک نیست و هر پزشکی انسان است، شکل برحال چندم اینجا شکل اول ما داریم، چون پزشک در مقدمه اول محمول و در مقدمه دوم به هر حال موضوع قرار گرفته، دقیقاً شرایط شکل اوله. در شکل اول گفتیم ما دو تا شرط داریم، یکی کلیت کبرا هست، دوم موجب بودن صغرا هست. حتما باید صغرا موجبه باشه، کبرا اونم باید کلی باشه. خب در اینجا حسین پزشک نیستی قضیه فرحال جزئیه، یک مقدمه جزئیه، در حالی که گفتیم صغرا حتما باید کلی باشه، جزئی هست. و من یه لحظه بردم بحث رو جزئیت، حسین پزشک نیست یک برحال مقدمه سالبه هست، در حالی که گفتیم در شکل اول صغرای ما باید موجبه باشه، و همین خاطر این شرط رو نداره. هر پزشکی انسان است، اون کلیت کبرا مراعات شده اما موجب بودن صغرا مراعات نشده، به همین خاطر بین این گزینه گزینه دال میشه، صغرا موجبه نیست چون شکل اول شرطش در حال موجب بودن صغرا بود. چهار،
کدام یک از شرایط انتاج شکل سوم است؟ الف موجب بودن کبرا، ب موجب بودن صغرا، جیم کلی بودن کبرا، دال کلی بودن صغرا.
قطعا بین این گزینه گزینه ب درسته، چون باید صغرامون موجبه باشه. خب بفرمایید.
5، شکل اول و شکل سوم در کدام یکی از شرایط انتاج مشترکند؟ الف کلیه بودن صغرا، ب موجب بودن صغرا، جیم سالبه بودن صغرا، دال جزئی بودن صغرا.
بازم گزینه ب درسته که موجب بودن صغرا بود، چون شکل اول موجب بودن صغرا و کلیت و کبرا رو شرط داشت، شکل سوم موجب بودن صغرا و کلیت یکی از مقدمات این شرط داشت. خب پنجم،
اگر در شکل سوم قیاس هر دو مقدمه کلی باشن، نتیجه آن کدام است؟ جز این سالبه کلی موجبه.
بله قطعا نتیجه باید جزئی باشه، ربطی به اینکه هر دو مقدمه کلی باشن یا یکی باشه نداشت. اصلا شرط شکل سوم برحال جزئی بودن نتیجه بود. خب این هم از این بحثه که به حمدالله به اتمام رسید. اما بریم سراغ شکل چهارم برحال که برخلاف انتاجی است که با منطق تکوینی و فطری انسان هست. دقت کنید اینجا به من، انسان فطرن و برحال تکوینن بنایش بر اینه که اگر موضوعی در مقدمه اول بود موضوع نتیجه قرار بگیره، و اگر محمولی در مقدمه دوم بود محمول نتیجه قرار بگیره. ما گفتیم که منطق تدوینی بر اساس منطق تکوینیه، اون منطقی که خداوند متعال به ما عنایت کرده در وجود ما هست، در ذات ما هست، بنایش بر اینه. اما شکل چهارم دقیقاً برعکس این رویه منطق تکوینی ماست. و بعد از اون بر که به هر حال توی شرایط انتاجش اختلاف شده، بعضی شرایطی رو میپذیرن بعضی نمیپذیرن، مصنف کتاب دیگه اینجا در فضای بدون استدلال منطق وارد نکرده این بحث رو، درست شد؟ این بحث رو وارد نکرده. بازم این بحث رو مثل بحث به هر حال اثبات انتاج شکل دوم به شکل سوم موکول کرده به همون منطق دو. و همین خاطر ما در اینجا به شکل چهارم دیگه نمی پردازیم. در شکل چهارم قیاس اقترانی، حد اوسط در صغرا موضوع و در کبرا محمول، دقیقاً برعکس شکل اوله. چون گفتیم شکل چهارم برعکس شکل اوله. شکل دقت کنید، از نظر میزان بداهت و روشنایی، روشنی انتاج، شکل اول از همه جلوتر بود و به تبع این میزان بداهت از اشکال به تبع کم میشد. مثلا شکل دوم کمتر از اول، شکل سوم کمتر از دوم، تا برسه به شکل چهارم. و بعد در شکل دوم و شکل سوم یک اشتراک با شکل اول داشتن، اما شکل چهارم هیچ گونه اشتراکی نداره. چرا؟ چون در شکل دوم که حد وسط در هر دو مقدمه محمول بود، دقیقاً در شکل اول هم به همین صورت بود که در مقدمه اول حد وسط محمول واقع می شد. حد اقل بر حال وجود حد وسط در محمول در مقدمه اول از نظر محمولیت اشتراک داشت با شکل دوم. در شکل سوم هر دو مقدمه بر حال حد وسط در هر دو مقدمه موضوع واقع می شد. خب اینم از این جهت که حد وسط در شکل اول در مقدمه دوم موضوع واقع میشه اشتراک دارن با هم دیگه. حداقل در شکل دوم و شکل سوم در یک مقدمه با شکل اول اشتراک داشتن، درست شد؟ در یک مقدمه اشتراک داشتن، اما در شکل چهارم هیچ گونه اشتراکی در هیچ کدوم از مقدمات وجود نداره. به همین خاطر میزان بداهتش به هر حال پایین تر از همه اونا هست. در حالی که گفتیم پایه و اساس بداهت انتاج شکل اوله که در شکل دوم و سوم هم وضوح انتاجی که شکل اول داره اونا ندارن، و همین خاطر برای انتاج اون موارد باید بر اساس شکل اول به اثبات برسه. در شکل چهارم که دیگه به هر حال برخلاف شکل اوله، و همین خاطر تو شرایط انتاج هم اختلاف شد، اینجا دیگه مطرح نمی کنه. خب حد اوسط در صغرا موضوع و در کبرا محمول واقع شده است، درست برخلاف جایگاهی که در شکل اول دارد. نظر به این که اولا در این شکل انتقال ذهنی از مقدمات به نتیجه بسیار دشوار و با چون دقیقا موضوع مقدمه اولی موضوع نتیجه واقع نشده، درست شد؟ موضوع واقع نشده، محموله مقدمه اول با موضوع واقع بشه و به هر حال موضوع هم با چی واقع بشه؟ محمول واقع بشه. به همین خاطر دقیقا برعکسه. نظر به این که اولا در این شکل انتقال ذهنی از مقدمات به نتیجه بسیار دشوار و با منطق تکوینی و فطری انسان مخالف است، و ثانیاً در شرایط انتاج آن نیز بین منطقیون اختلاف نظر وجود دارد، ما از طرح آن در منطقه یک پرهیز کرده بحث پیرامون آن را به منطقه دو موکول میکنیم. خب اینم از این بحثه. تا اینجا هر آنچه در اشکال بررسی کردیم شرایط اختصاصی اشکال بود، اما ما سه شرط عمومی هم برای اشکال داریم. یکیش اینه که دست کم یکی از دو مقدمه باید کلی باشه. در شکل اول گفتیم کبرا، در شکل دوم گفتیم کبرا، در شکل سوم هم گفتیم یکی از مقدمتین با به هر حال کلی باشه. چرا؟ چون اگر جزئی باشه، هر دو مقدمه جزئی باشه، در تمام مصادیق ما نمیتونیم یه قانون بذاریم که حتما نتیجه صادق باشه. بعضی از مواقع نتیجه کاذبه. درست شد؟ در تمام مصادیق نتیجه صادق در نمیاد. به خاطر همین برای اینکه نتیجه صادق باشه در تمام مصادیق شرط کردن که حتما باید یکی از مقدمتین کلی باشه. شرایط عمومی قیاس اقترانی. منظور از شرایط عمومی قیاس اقترانی ضوابط منطقی است که در تمام ضربهای منتج شکلهای چهارگانه یافت می شود، که چهار ضرب در شکل اول، چهار ضرب در شکل دوم و شش ضربم در شکل سوم بود، یعنی مجموعاً حدوداً 14 ضرب ما از این اشکال و ضربهای مختلفه منتج داشتیم. این شرایط عبارت از یک، کلیت دست کم یکی از دو مقدمه، یعنی هر دو مقدمه جزئی و شخصی نباشه. مثلا وقتی ما میگیم حسین پزشک است، به هر حال مقدمه ما یک مقدمه شخصیه است، به خاطر همین جزئی. خب زیرا در این صورت انتاج قیاس همیشگی و دائمی نخواهد بود. اگر هر دو جزئی باشه قطعا ما نمیتونیم اثبات کنیم که در تمام مصادیقی که به هر حال در قالب این اشکال میاد بتونیم نتیجه 100% رو بگیریم. مانند بعضی از کبوتران سفیدند، بعضی از سفیدها برفند، پس بعضی از کبوتران برفند. الان هر دو مقدمه ما جزئیه و میبینیم که نتیجه صادقی ما به دست نیاوردیم، نتیجه برخلاف واقع به دست آوردیم. در این مثال اگرچه هر یک از مقدمات به تنهایی صادقند، یادتون باشه این نکته از یادتون نره، صادق بودن هر دو مقدمه دلیل بر صادق بودن نتیجه نمیشه. درست؟ قطعا اگر نتیجه صادق است هر دو مقدمه صادقن، ولی اگر هر دو مقدمه صادق بودن دلیل بر این که حتما نتیجه هم صادق هست نمیباشه. خب ولی نتیجه کاذب است. این در این استدلال ها و مناظراتی هم که وجود داره به این نکته دقت بشه خیلی خوبه. علت این نادرستی جزئی بودن صغرا و کبراست. چون هر دو مقدمه ما صغرا و کبرامون جزئی هستن، قطعا هم نمیتونی اثبات کنی که نتیجه 100% رو به دست میاریم. دومی شرطی که ما داریم، هر دو مقدمه نمیتونه سالبه باشه. چرا؟ چون ممکنه یک شیء از اون مثلا سه تا شیء که ذکر میشه، یک شیء به عنوان حد وسط، یک شیء مثلا به عنوان موضوع یک قضیه، یک برحال یکی هم به عنوان حالا موضوع یا محمول طرف دیگه، حالا به عنوان شکل اول اگر یکی موضوع شد دیگری محموله، چون ما میخواییم اثبات کنیم که برحال محمول مقدمه دوم محمول موضوع مقدمه اوله. خب در اینجا ممکنه موضوع و محمول با همدیگه مرتبط باشن، حد وسط ممکنه مثلا تباین داشته باشه باشون. تباین داشتن حد وسط به اونها دلیل بر تباین موضوع و محمول نمیشه، به همین خاطر نمیتونه هر دو مقدمه ما سالبه باشه، قطعا باید یکیش موجبه باشه. الان توی شش حالت شکل سوم، چهار حالت شکل اول و دوم اگه بررسی کنی که مجموعاً 8 حالت هم میشه، اگه بررسی کنید میفهمید که به هر حال همه این ضروب یکیشون موجبه هستن. دوم، موجبه بودن دست کم یکی از دو مقدمه، یعنی هر دو مقدمه سالبه نباشد. ماننده هیچ انسانی سنگ نیست، هیچ سنگی متفکر نیست، پس هیچ انسانی متفکر نیست. الان این برحال ساختار شکل برحال چندومه؟ ساختار شکل اول ما داریم که حد وسط در مقدمه اول محمول و در مقدمه دوم موضوع قرار گرفته. حد وسط با موضوع قضیه مقدمه اول و با محمول مقدمه دوم تباین داره، ولی محمول به هر حال مقدمه دوم با موضوع به هر حال مقدمه اول تباین ندارن با هم دیگه، در حالی که اگر هر دو مقدمه سالبه باشه یعنی تباین دارند، در حالی که تباین ندارن. نتیجه این قیاس نادرست است. الان میگیم هیچ انسانی متفکر نیست، در حالی که در علم منطق تفکر رو به عنوان فصل تعریف انسان استفاده میکنیم، میگیم الانسان و حیوان و ناطق، نطق که به عنوان تفکر درونی باشه به هر حال به عنوان فصل تعریف انسان استفاده میکنیم. نتیجه این قیاس نادرست است، چرا که ممکن است یک شی با دو چیز متباین باشد، مثل سنگ که با انسان و به هر حال متفکر متباینه، در حالی که آن دو چیز خود با یک دیگر هیچ گونه تباین نداشته باشند. یعنی ممکنه حد وسط با موضوع و محمول دو طرف قضیه ما متباین باشه، در حالی که خود موضوع و محمول با هم دیگه تباین نداشته باشن. اگرم مصالبه بیاریم، یعنی اثبات کردیم که موضوع و محمول هر دو مقدمه با هم دیگه چی دارن؟ تباین دارن. چون ما داریم میگیم هیچ انسانی سنگ نیست، هیچ سنگی متفکر نیست. خب اینم از این. سومین به هر حال شرط و آخرین شرط از این شرایط عمومی، اگر صغرا سالبه باشد کبرا جزئیه نباشد، زیرا در این صورت انتاج قیاس همیشگی و دائمی نخواهد بود. اینم بازم یه شرط دیگه داریم که اگر صغرامون سالبه قرار گرفت حتما باید کبرای قضیه ما کلی باشه، اگر کلی نباشه مثل اون شرطی که در مقدمه اول خدمت رو عرض کردیم نتیجه 100% نیست. اونم در شکل سوم هم که شرط کردیم یکی از دو مقدمات این کلی باشه، اگر موضوع اگر مقدمه اول ما سالبه باشه قطعا باید مقدمه دوم کلی باشه. اگر صغرا سالبه باشه کبرا جزئیه نباشد، کبرا جزئیه نباشد، زیرا در این صورت انتاج قیاس همیشگی و دائمی نخواهد بود، چون در بعض از مواقع در بعض از مصادیق دچار اشکال میشیم. مانند هیچ کلاغی انسان نیست، برخی از انسانها سیاهند پس بعض از کلاغها سیاه نیستند. ما بنابر این که تمام کلاغها رو سیاه بدونیم، ما نه که مثلا حالا اثبات کردم مثلا کلاغ سفید داریم نداریم، اینا کلاغ سبز مثلا ما داریم، نه، بنابر این که مثلا تمام کلاغای تو عالم مشکی باشن سیاه باشن این حرف نادرست در میاد. هیچ کلاغی انسان نیست، برخی از انسان ها سیاهن، پس از شکل اول استفاده کرده، پس نتیجه میگیریم که بعضی از کلاغ ها سیاه نیستن. مقدمه اول ما سالبه کلیه، مقدمه دوم ما بر حال موجبه جزئیه، و همین خاطر نتیجه نمیده، چون گفتیم اگر مقدمه اول ما سالبه بود قطعا کبرای قیاس ما باید حتما کلی باشه که اینجا نبود. خب به حمد الله هم شرایط اختصاصی و هم شرایط عمومی اشکال که یکی از مسائل مهم و پرکاربرد در این کتب منطقی که داریم بر حال بود، به حمد الله به اتمام رسید. اما ارزیابی میانی چهار بفرمایید بخونید.
یک، کدام قیاس منتج است؟ الف، بعضی شکل ها مربعند بعضی شکل ها دایره اند. ب، هر جیوه ای فلز است هر آهنی فلز است. جیم، هر جیوه ای فلز است هر نقره ای فلز است. دال، هیچ دیواره ای کنجکاو نیست هر دایره ای کنجکاو است.
بله، اول بررسی کنیم ببینیم شرایط اونش اشکال دارن یا ندارن. اول، بعضی شکلها مربعند بعضی شکلها دایره اند. چه شکل اینجا از قیاس ما داریم؟ کدام یکی از اون شکلها داریم اینجا؟ اول اینجا واژه شکل در هر دو مقدمه موضوع قرار گرفته، یعنی برحال شکل ما شکل سوم. شکل سوم شرطش موجب بودن صغرا و کلیت یکی از مقدمتین بود. بعضی شکلها مربعند بعضی شکلها دایرند. خب اینجا شکل سومه و شکل سوم موجب بودن صغرا درش مراعات شده. الان بعضی شکلها مربعند موجب است، اما کلیت یکی از مقدمتین مراعات نشده، به همین خاطر این نتیجه این برحال منتج نیست. به هر جیوهی فلز است هر آهنی فلز است. خب در این شکل واژه فلز به عنوان حد وسط قرار گرفته، حد وسط در هر دو مقدمه محمول واقع شده. گفتیم شکل شکل دومه، در شکل دوم باید کبرای قیاس ما کلی باشه و هر دو مقدمه از جهت کیف هم با هم اختلاف داشته باشن. اگر یکی سالب بود مقدمه بعدی برحال موجبه باشه. در اینجا برحال کلیت کبرا مراعات شده، اما اختلاف در کیف هر دو مراعات نشده. به همین خاطر این قیاس هم بر حال منتج نیست. اما بعدی، هر جیوه فلز است، هر نقره فلز است. دوباره فلز در هر دو مقدمه به عنوان حد وسط قرار گرفته. اینجا هم بازم شکل دومه، چون حد وسط در هر دو محموله. بعد کلیت کبرا مراعات شده، اما اختلاف در کیف هر دو مراعات نشده. به همین خاطر مجدداً مثل گزینه ب، این گزینه منتج نیست. اما به هر حال آخری مورد دال، که اینا اشتباه چاپی هم دارن، کتاب شما هم همین صورته. دوباره گزینه دال: هیچ دیوانه ای کنجکاو نیست، هر طالب علمی کنجکاو است. واژه کنجکاو در هر دو به هر حال به عنوان محمول و حد وسط قرار گرفته. خب حد وسط در هر دو محموله، دقیقاً مطابق با شکل دوم، چون شکل دوم حد وسط در هر دو محمول بود. خب شرایط اختلاف در کیف، الان میبینیم که اولی هیچ یعنی سالبه، دومی میگه هر طالب علمی کنجکاو است یعنی موجب است. اختلاف در کیف مراعات شده، کلیت کبرا هم بازم مراعات شده. به همین خاطر 100% این قضیه منتج هست که نتیجه به ما میده به هر حال بعضی از دیوانه ها طالب علم نیستند. چون گفتیم شکل، ببخشید من یه لحظه نتیجه گرفتم به برخی، یعنی هیچ دیوانه ای طالب علم نیست. من یه لحظه نتیجه جزئی گرفتم ازش، نتیجه باید کلی قطعا به دست بیاد، چون حد مقدمه ما کلیه و چون یکیشون سالب دیگری موجب است و نتیجه باید تابع اخص مقدمتین باشه، به همین خاطر قطعا باید نتیجه سالبه هم باشه، ولی چون هر دو کلیه باید کلی باشه. پس نتیجه میده هیچ دیوانه ای طالب علم نیست، که نتیجه هم 100% درسته. خب آقایون این بحث ما تا اینجا بمونه، تا انشاءالله دیگه جلسه بعد ما وارد آخرین برحال بحث از این قیاس ها بشیم. خب و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد.